فردا میذارم تا که خوبه خوب بشه زخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هست حس حس من و تو اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خو هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خو هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شبها میذارم روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شبها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم
شب بخیر و سپاس که همراه ما هستید. اینجا رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 ساعت هم 23:35 دقیقه. لطفاً برنامه از دیروز تا امروز رو بشنوید.
از دیروز سیری در دنیای هنر. از دیروز تا امروز.
در این شبگیر کدامین جام و پیغام صبوحی مستتان کرده است ای مرغان، که چونین بر برهنه شاخه های این درخت برد خوابش دور، غریب افتاده از اقران بستانش در این بیغوله مهجور، قرار از دست داده شاد می شنگید و می خانید. خوشا دیگر خوشا حال شما، اما سپهر پیر بد عهد است و بیمهر است، می دانید؟ کدام این جام و پیغام؟ اوه بهار، آنجا نگه کن با همین آفاق تنگ خانه تو، باز هم آن کوها پیداست، شنل برفینشان دستار گردن گشته، جنبت جنبش بدرود، زمستان گو بپوشد شهر را در سایه های تیره و سردش، بهار آنجاست ها، آنک طلایه روشنش چون شعله‌ای در دود. بهار اینجاست در دلهای ما، آوازهای ما و پرواز پرستوها در آن دامان ابرآلود. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. در آخرین برنامه سال 1401، در آخرین شنبه سال، با برنامه از دیروز تا امروز همراه شما هستیم. من سعید اسلامزاده افتخار دارم به همراه همکارانم و کارشناسان برنامه در این آخرین شنبه سال با شما باشیم و از هنر و ادبیات، به ویژه بهاریه ها در ادب فارسی و همینطور نوروز صحبت کنیم. محور صحبت ما در این برنامه در چند بخش خواهد بود. نخست درباره گاه شماری ایرانی و جایگاه نوروز در این گاه شماری صحبت خواهم کرد. در بخش دیگری اشعار ادبیات فارسی رو از دوران کهن تا امروز بررسی می‌کنیم، ببینیم در هر دوره شاعران چگونه به بهار و نوروز نگاه می‌کردند و می‌نوشتند. در ادبیات داستانی معاصر هم سری می‌زنیم تا ببینیم که نویسندگان ما نوروز رو چگونه دستمایه قرار دادند در داستان‌ها و رمان‌هاشون. در بخش‌های دیگر هم همراه شما خواهیم بود با تاریخچه معماری، تاریخ شفاهی موسیقی و همینطور بخش تهران قدیم. فکر میکنم درباره نوروز همه ماها به این مسئله ایمان داریم و این رو میدونیم که نوروز یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایران زمینه. نوروز بنا به گاه شماری ایرانی اتفاقیه که در طبیعت میفته، یعنی به نوعی رستاخیز طبیعت محسوب میشه. گاه شماری ما در دوره‌های کهن بر مبنای ماه بود و بعد از اون وقتی که با تقویم خورشیدی مصری تلفیق پیدا کرد، همراه با آیین‌ها و مبتنی بر اندیشه‌های دینی شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرد. بسیاری از اسطوره‌شناسان معتقدند که نوروز ارتباط وثیقی با اسطوره‌ای داره به نام رفیسوین. رپیسفین اسطوره‌ایه که وظیفه‌اش گرم نگه داشتن ریشه گیاهان در شش ماه دوم سال تا در آستانه بهار دوباره باز گرم شدن زمین اینها رشد کنن و ببالن. بنابرای یه داستان باستانی، یک افسانه باستانی و در متون اساطیری ایرانی، در طول 12 ماه سال 12 نفر از یاران اهریمن در کار جویدن و بریدن و برانداختن 12 ستونی هستند که جهان رو نگه می داره. در روزهای پیش از نوروز وقتی که ستونهای هستی در شرف افتادن هستند و به اون مرحله پایانی و آشوب جهانی می رسند که حالا بعداً در برش صحبت می کنم که خاوس یا اون آشوب نهایی یا آشوب پایانی چیست، یاران اهریمن در حال شادی و پایکوبی هن که دیگه کار جهان پایان یافته و ما میتونیم بر کل کائنات و جهان سروری کنیم. وقتی که برمیگردن میبینن که جهان همچنان سرپاست و ستونها مرمت شده. این ماجرا ماجرای ستیز دائمی شر اهریمن و اهوراست که در اندیشه های ایرانی بسیار پررنگه و این نکته رو جناب استاد زنده‌یاد بهرام فراوشی در کتاب جهان فروری در سال 1355 منتشر کردند به همت دانشگاه تهران که این نکته رو در اونجا بهش اشاره میکنن. نوروز در نگاه ایرانی بیداری طبیعت از خواب زمستانی، آغاز دوباره زندگی، رستاخیز و این جنبش ها مربوط به فروهر میشن. این فروهرها همزادان انسانن، روانهای پاک آدمیانند که درگذشتند و وقتی که پایان سال میشه اینها به زمین باز میگردند و به خانه خودشون میخوان سر بزنند و اونجا رو دوست دارن پاکیزه و روشن ببینن. برای همینه که خانه ها در آستانه نوروز پاکیزه میشن، آتشی افروخته میشه، به ویژه اون جشن سوری یا حالا به تعبیر امروزی جشن چهارشنبه سوری رو که در پایان سال داریم، به همین دلیل این روشن بودن چراغ خانه ها و آتش برافروختن بر بام خانه ها برای اینه که نشانی به اون ارواح نیک درگذشتگان بده. حتی سفره هفت سین رو هم برای اونها میچینن. به واقع سفره‌ای که از غلات روزمره و از اون خوراک روزانه مردمان تهیه میشده و منابع رسوم در هر دوره‌ای حالا 7 سین، 7 میم، 7 شین رو قرار میدادن و در نقاط مختلف این تغییر میکرده. خیلی از متون و کتاب‌ها پیدایش نوروز رو به جمشید نسبت میدن که فردوسی هم در شاهنامه به این مسئله اشاره میکنه. بیرونی، ابو ریحان بیرونی هم در آثارش به این موضوع اشاره کرده و بسیار درباره نوروز و پیدایش نوروز به دست جمشید صحبت کرده که کریستیانسن در کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار بسیار نقل میکنه از او و اشاره میکنه که اهریمن برکت رو از زمین برده بود، مردم از خوردن و آشامیدن سیر نمیشدن، باد از وزیدن باز داشته شده بود، درختان خشکیده بودند، جهان رو به نابودی میرفت تا اینکه جم به فرمان ایزد به سوی جایگاه اهریمن میشتابه، حمله میکنه و در اون نبرد پیروز میشه. چون به جهان برمیگرده مردم شگفت زده میشن و میگن که روز نو یا نوروز، که این واژه رو و این تعبیر رو از همون دوران ما در فرهنگ ایرانی داریم. تعبیر دیگه ای هم هست که میگه جم تختی رو میسازه، گوهر در اون مینشانه که فردوسی هم به این مسئله اشاره میکنه و دیوان تخت رو بر میدارن، به گردون میرن و مردمانی که جمشید رو بر تخت دیده بودن اون روز رو نوروز می نامن. از این حکایت ها و روایت ها و افسانه ها در پیدایش نوروز بسیار زیاده که یکی از مشهورترینشون هم کشف نیشکر در اون ساله، وقتی که نیشکر رو کشف میکنن به نزد جمشید میارن، وقتی شیرش رو میخوره و اون شیرینی گوارای نیشکر رو مزه میکنه، رسم شیرینی دادن در نوروز و در آغاز سال رواج پیدا میکنه. بعد از دوران اسلامی این ارتباط نوروز با جمشید به حضرت سلیمان برمیگرده که ماجرای گم شدن انگشتر و رفتن فرح ایزدی از او و یافتن انگشتر و بازگشت فرح ایزدی با عنوان نوروز ازش یاد میشه. اما در بسیاری از مناطقی که در اطراف ما هستند که باستانشناسان به عنوان هلال خضیب، هلال سرسبزی ازش یاد میکنند، ماجرای نوروز وجود داره. نوروز بابلی یا جشن زگموگ یکی از معروفترین جشنهای بهاری یا نوروزی که در منطقه وجود داره و اونها در اعتدال بهاری این جشن رو می گرفتند، که حالا مجالش نیست که درباره این جشن و این نوروز بابلی صحبت میکنیم. به دستور مردوک همه گرده هم می آمدن و اینجا ارتباطی رو میان نوروز با تموز و آدونیس میبینیم، یعنی به سمت فرهنگ مصری میریم، به سمت غرب ایران حرکت میکنیم. جناب استاد مهرداد بهار زنده‌یاد معتقده که انسان ایرانی زمان رو به دو بخش مقدس و نامقدس تقسیم میکرده. زمان مقدس صرف امور ایمانی و دینی میشده و زمان نامقدس هم صرف امور روزمره. اما در جایی هم به این اشاره میکنه که حتی اون زمان نامقدس هم به دلیل آیین‌هایی که برگزار میشده خیلی وقتها جنبه تقدس به خودش میگرفته. آقای بهار معتقده که معنای هر رویداد ریتمیک طبیعی و کیهانی بسیار وسیع علمداد می شده برای انسان کهن. باور بر این بوده که هر رخداد کیهانی و طبیعی که هر ساله تکرار می شه دقیقاً تکرار همون چیزیه که در ازل رخ داده. بنابراین آیین‌های وابسته به زمان مقدس همون رخدادهای ریتمیک طبیعتن، رخدادهایین که به صورت دوره‌ای سالانه در طبیعت رخ میدن یا به صورت ماهانه هستن، چون تقویم ماهانه هم داشتیم. اینها با یه نمایش‌های توأمن که با اجرای اونها زمان اسطوره‌ای و آغازین و زمان حال تبدیل میشه به زمانی که در اون حضور داریم، زمانی که اون انسان در اونجا حضور داشت. همون گونه که برداشت انسان آثار کهن از خودش یک کلیتی پیدا میکنه و به کیهان بزرگ ربط پیدا میکنه، برای همین این اتفاق ریتمیک رو، این واژه ریتمیک رو جناب مهرداد بهار به کار بردن در متونشون. میگه به احتمال قوی اینها باعث پدید آمدن نظم و سامان دقیق برگزاری نیایش ها و عبادت ها و آیین های انسانی شده. ارتباطی که ریتم طبیعت، حرکت طبیعت، نظم طبیعت با نظم و نسقی که برای آیین ها و نیایش ها و عبادات انسانی قلمداد شده، و برای همین نوروز هم از این جهت کاملا در زمان مقدس قرار میگیره. در باره آیین‌های نوروزی صحبت‌های بسیار زیادی میشه. اگر نگاهی به تقویم بیاندازیم میبینیم که در دوران کهن ما تقویم 12 ماهه‌ای داشتیم که نام‌ها تقریبا همین نام‌هایی که همکنون هم هست: فروردین، اردیبهشت، خرداد، که هر کدوم به نام یکی از امشاسپندان اشاره داره. در این تقویم هر ماه 30 روزه که هر روزش هم به نام یکی از ایزدان نامگذاری شده، از نام اورمزد تا ایزدان دیگری که نامگذاری میشه، مثلا روز 16، روز مهر، روز 6، روز خرداده. هر کدوم از روزها نامی دارن که برابر شدن نام آن روز و آن ماه جشنی بود و عیدی بود که گرفته میشد. اما وقتی که حساب میکنیم میبینیم 12 تا 30 تا میشه 360 روز و اونها میدانستند که سال 365 روز و 5 ساعت و خورده‌ایه و برای همین کویسه میکردن. این 5 روز رو که در پایان سال باقی میموند در شمار ماه‌ها نمی آوردند و با عنوان 5 دزدیده یا 5 مسترقه به تعبیر ابوریحان بیرونی نامگذاری میکردند که آیین‌هایی در اون 5 روز برگزار میشد که یکی از اونها آیین میر نوروزیه، یکیش همین جشن سوریه که هنوز هم برقرار هست. این آیین‌ها ارتباط بسیار زیادی پیدا میکنن با اون آشوب و خاوس و درهم ریختن نظم اجتماعی که میر نوروزی یکی از وجوه این آشوب و خاوسه که حضرت حافظ هم فرمودند که سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی، که آیینی بوده که به هنگام نوروز امیر یا حاکم محل بر حسب ظاهر کنار می رفته، امیر دیگری رو می آوردن و اون به طنز، به شوخی، به مطایبه دستورات معکوسی صادر می کرده که هم موجب بازی و شادی و آیین بوده و هم در اون دوره نمادی از اون به هم ریختگی طبیعت رو ما می تونستیم ببینیم. جناب استاد هاشم رضی در کتاب جشنها و آیین‌های ایرانی که منتشر کردند و درباره گاه شماری هم در این کتاب توضیحات بسیار مفصلی ارائه دادند، در آغاز کتاب که به نوروز و جشنهای سال نو اشاره داره نوشتند که زمان خود یک اسطوره است. ساخت و زیربنای بخشبندی زمان در مفهومهای نمادین جشنها و ایام متبرک و مقدس و روزهای شاخص بار اساطیری دارند. در سر همه این بخش‌های زمان جشن نوروز است. جشن آغاز سال و تجدید زمان در دایره و مفهوم محدود. هرگاه که نوروز فرا می‌رسد، جشن برگزاری نمادین تجدید حیات و آفرینشه که برگزار میشه. در تاریخ داستانی و اساطیری ایرانی در آیین زربانی درباره مفاهیم نمادینی مثل زمان بحث‌های بسیار زیادی شده که آقای زنده‌یاد هاشم رضی به این مسئله اشاره می‌کنه و بعد درباره گاه شماری، گاهنبارها اشارات بسیار مفصلی داره و بعد نکاتی رو هم درباره اون جنبه‌های اجتماعی نوروز بیان می‌کنه و اینکه نوروز در بخش‌های مختلف این منطقه‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم به واسطه یه ساختار خاصی که به لحاظ طبیعی و اقلیم داره و در این ایام سال اون رستاخیز طبیعت اونجا اتفاق می‌افته، به جشن‌های مختلف نوروز در مناطق مختلف هم اشاره میکنه که حالا به همون نوروز بابلی که اشاره کردم زگموک هم اشارات مفصلی داره. درباره نوروز و جشنهای نوروزی و آیین‌های نوروزی و بنمایه‌های اساطیری نوروز صحبت‌های بسیار زیادی شده و بحث‌های بسیار مفصلی میان اندیشمندان این حوزه و رشته در گرفته که برخی از اونها سنت‌های اصیلی ان که در آیین‌های ایرانی بوده، برخی تلفیق شدن با مناطق دیگر و هر کدوم از اونها در جایگاه خودشون ریشه‌های تاریخی ارزشمندی داره که در فرصت‌های خیلی فراختری باید درباره اونها صحبت بکنیم. و فقط یک نکته‌ای رو اشاره کنم که بخشی از این آیین‌ها آیین‌های سیاوشی هستند که در آسیای میانه رواج داشتند و اینها در آغاز تابستان و سال نو سیفی بوده، سال نو تابستانی بوده و به تأثیر از نوروز بابلی و اون اتفاقاتی که در منطقه بین النهرین میفته در زمان هخامنشیان به اول بهار میارن که توی تقویم‌های سغدی و خارزمی اونها تقویم خودشون رو با تولد سیاوش که روز ششم بهاره، ششم فروردینه، آغاز میکنن که با نوروز بزرگی که ما در خرداد روز داریم اون رو یکسان میدونن. ارتباطی هم میان سیاوش بعضی مثل استاد بهار، سرکار خانم آموزگار، با حاجی فیروز هم برقرار کردند که اشاره به ایزد تموز داره در بین النهرین که هر ساله به هنگام عید نوروز از جهان مردگان برمیگرده و آیین‌های خوشی رو راه میندازه و دسته‌های مردم با صورتک‌های سیاه میان که اینها یه جورایی میشه همون بازمانده‌های حاجی فیروزی که وجود دارن و در واژه و لغت هم سیاوش بعضی جاها به معنای مرد سیاه ازش یاد شده. درباره نوروز خیلی میشه بیشتر صحبت کرد، ما همین اندک بسنده بکنیم تا شاید در فرصت‌های دیگر بشه بیشتر درباره این موضوع صحبت کرد.
بشکن سکوت قلبتم،